بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. چهارمین نکته در تبیین این فراز نورانی، تبیین اموری است که موجب عزت حقیقی می شود. عرض کردیم که اولین عامل عزت حقیقی بندگی خداست. در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده: ان الله یقول کل یوم، در همه روزها، در هر روزی خداوند سبحان می‌فرماید انا ربکم العزیز، من پروردگار عزیز شما هستم. فمن اراد عزت دارین فلیطع العزیز، هر کس که عزت دو جهان را می‌خواهد از عزیز مطلق اطاعت کند. دومین عامل عزت قناعت است. از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که می‌فرماید القناعت تؤدی الالعز، قناعت سبب می شود که انسان در جامعه عزیز باشد. قناعت به عزت می انجامد. کسی که قانع است به آنچه که برای او مقدر شده، از مال، از جاه، از امکاناتی که در زندگی انسان از آن برخوردار است، و چشم طمع بدی به مال دیگران، به دست دیگران، به عطای دیگران ندارد، این همیشه عزیز است. برعکس کسی که چشمش به دست دیگران هست، این باید ذلیل دیگران باشد. در روایت دیگری دارد که می‌فرماید من قنعت نفسه عز مؤثرن، کسی که نفس او قانع باشد در حالی که مؤثر است و چیزی ندارد عزیز است، چون بر نداری و بینوایی صبر می‌کند و آبروی خودش رو خرج شکم خودش، صرف اقتصادیات خودش نمی‌کنه. برعکسش من شرحت نفسه ذل موسرا، کسی که اهل شرح و طمع باشد، هرچی هم که پول داشته باشه باز ذلیل است، یعنی دنبال امکانات بیشتری هست، گردنش رو پیش دیگران باز هم کج می کند. در وصایای لقمان علیه السلام هم آمده، می فرماید ان اردت ان تجمع عز الدنيا فقطع طمعك مما في ايد الناس. لقمان در نصایحی که به فرزندانش، به فرزندش میکند، میگه اگه دلت میخواد عز دنیا، عزت دنیوی برای تو جمع شود، طمع خودت رو از اونچه در دست مردم هست قطع کن. فانما بلغ الانبیاء والصدیقون ما بلغوا بقطع طمعهم. انبیاء و صدیقین اون جایگاهی که در نزد خدا پیدا کردن به خاطر این است که چشمشون به دست دیگران نبود و عزت نفس داشتن. از خداوند متعال می‌خواهیم عزت نفس به همه ما عنایت بفرماید. علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. بحث در این بود که آیا تنصیف خمس لازم هست یا نه؟ آیا باید خمس را، نصفش را سهم امام داد و نصفش رو سهم سادات، یا اینکه نه، خمس یک حق واحد است، حق وحدانی است، همش در اختیار امامه. البته سادات رو هم، سادات فقیر رو، حالا چه ابن سبیل باشن، چه یتیم باشن، چه فقیر باشن، باید چیکار کنن؟ بکنن تأمین کنه. خلاصه مطالب یکی از فقهای گذشته رو که به نام شیخ فیاض الدین زنجان لاهیجی بود خوندیم و به اینجا رسیدیم که خدمتتون خلاصه اون چه ایشون گفتن این شد که ما چند تا دلیل داریم بر این که تنصیف لازم نیست. این فشرده عرایض گذشته در این بار است. یکی آیه خمس است. تأمل در آیه خمس اقتضا می کند که همه خمس حق خدا و رسول و امام باشه. فأن لله خمسه، همش مال خداست، همش مال رسوله، همش مال ذوالقرباست. دومین دلیل روایات مستفیضه بود که خوندیم که همه خمس رو ملک امام می دانستن. سومین دلیل روایات تحلیل است که امام در بعضی از مقاطع مباطن تحلیل کرده خمس رو برای عده‌ای یا برای همه. اگر مال خودش نباشه مال سادات رو نمیتواند تحلیل کند. این هم باز دلیل یا قرینه است برای این مدعا. چهارمین قرینه سیاق آیه فی است که ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، که همان سیاق آیه خمس است، در صورتی که انفال همش مال چی است؟ همش مال امام است، مال پیغمبر و بعد از او برای امام است، از حقوق اختصاصی ولی امر است. ولیکن اینجا هم باز این سه تا طایفه ذکر شدن که در اونجا هم گفته می شود که اونها مصرف هستن، که پیغمبر باز در اینجا آمد همه انبادی رو که گرفته بودن به عنوان فی از بنی نذیر گرفته بودن همه رو دادن به مهاجرین فقرا. این باز قرینه است برای این که این حق، بله خدمتتون عرض کنم، مربوط به خود امام هست و هر جوری که خودش میخواد میتواند مصرف کنه. خب در ادامه بحث به اینجا رسیدیم که انقلت این مطلبی رو که شما فرمودید که خمس تنصیف نمیشود و همش حق امام است، با ظاهر شماری از روایات چیه؟ تعارض داره، که روایات رو خوندیم جوابش رو ندادیم. روایات در صفحه 520 وسائل بود که حالا نگاه کنید تا جوابش رو عرض کنید. اونجا مرسله حماد روایت اول، باب سوم روایت اول که از امام کاظم نقل میکنه، میفرماد و لهو یعنی للامام نصف الخمسه کملا و نصف الباقی بین اهل بیته. خب این روایت چیکار میکنید؟ روایت دوم هم همینجوره که میفرماد فن نصف له، مرفوعه احمد بن محمد، فن نصف له یعنی نصف الخمس للامام خاصه و نصف لليتاما والمساكين و ابن السبيل من آل محمد صلی الله علیه و آله. خب این دوتا روایت تصریح میکنن که خمس نصفش مال امام هست، نصفش هم مال ساداته. اینو چی میگی؟ جوابی که دادن این است که خود این روایت ذیلش چی میشه؟ ذیل این روایت میگوید اگر اضافه آمد فإن فضل عنهم فهو للوالی. ذیلش دلالت بر همین مطلب ما میکند که میگه اگه زیادی آمد باز مال والیه، اگه کم آمد والی باید چیکار کنه؟ از تکمیل کنه، از سهم خودش بده و این رو تکمیلش کنه. پس این معلوم میشه که همش مال خودشه، همش مال والی هست، مال امام هست، که میتواند اضافهش رو برداره و کمبودش هم چیکار کنه؟ تأمین کنه. ولی بالاخره بله، حالا این نکته هستش که در ادامه عرض خواهیم کرد. خدمتتون عرض کنم که این همین تعبیر در زکات هم هست که در اونجا سهم بندی نیست. در زکات البته این روایت مرسله حماد رو که اینجا نقل کرده کامل نقل نکرده، در کافی که کامل نقل کرده این قسمت توش هست، در کافی جلد اول اصول کافی جلد اول صفحه 539 تا 543 است، یعنی حدود 4 صفحه، قریب 4 صفحه است این روایت حماد. روایت حماد همین روایتی است که ایشون تلخیص کرده در صفحه 513 روایت هشتم. این تلخیص اون روایتی که شده حدود یه نصف یک صفحه و نیم، این تلخیص اون روایتی است که در کافی است. ولی در این قسمتی که الان اینجا میخونیم تو کافی نیست، تو چیز نیست، تو وسائل نیست، همین استدلالی که به این قسمت شده. میفرماید فوجهه فی الجهت التي وجهها الله على ثمانیت اسهم. این مال زکات رو والی در تقسیم بر هشت می کند، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن سبیل ثمانیت اسهم، هشت سهم. یقسم بینهم فی مواضعهم به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم، بنزه خرج سالشون میده، بلا ضیق ولا تقتیر، معتدل مقتصد، نه تنگ نه تنگم ضیق و تقتیرم نگه، به جوری که در وسعت باشن. فإن فضل من ذلك شیء رد الى الوالی. ببینید همون تعبیری که در خمس هست در زکات هم هست، اگه زیاد اومد به والی داده میشه. و این نقص ذالکش من ذالکش اون لرم، اگه مال زکات بر این موارد هشتگانه کم آمد ولم که اکتفو به کان علالبالی این یومبینه هم من انده به قدر ساعته هم حتی یستغنو، به فقرا باس بده تا چیکار کنه؟ تا مستغنی بشن. بنابراین خدمتتون عرض کنم که همین تعبیر در اونجا هست، در صورت که اونجا یقینا در اموال زکوی تقسیم سهام نمیشه، یعنی هشت قسمت میشه همه رو داد به فقرا، میشود همه رو فی سبیل الله مصرف کرد، میشه همه رو در یه قسمت خاصی از این هشت قسمت. همونجوری که اونجوری هست، اونجا اینطوری هست، اینجا هم تقسیم نیست، یعنی سه سهم بشه، یکی برای ابن سبیل و برای نمیدونم یتاما و مساکین، اینجور نیست، اختیارش دست امام هست. زیادی آمد چی میشه؟ زیادی آمد به مال امام میشه، کم آمدم امام مقدار کم بودش رو چیکار میکنه؟ تأمین میکنه. در آخر مرسله حماد هم باز همین مسئله هست که در مرسله حماد میگه همه اشمال همین مرسله حماد همین بود که الان خوندیم. ۵۱۳ بود. آخرش میگه که ولی ذالک لم یکن آل، میگه بر خمس چیز نیست دیگه، خمس به خمس تعلق نمیگیرد. چرا؟ ولی ذالک لم یکن علی مال النبی والوکیل زکاتون، هم خمس میگه نه خمس داره، در آخرش میگه نه خمس داره نه زکات داره. لکن علیهم اشیاء تنوبهم من وجوهن و لهم من تلک الوجوه کما علیهم، که همش مال این امام هست. خمس و زکات هم چیه؟ به مال امام دیگه تعلق نمیگیرد. این باید در همون مصارفی که مورد نیاز جامعه هست مصرف کنه. نه سخن امامه، همین روایت خیلی طولانیه، 3 صفحه هست، سخن روایت از امام کاظم هست. حالا مسئله این است که خدمتتون عرض کنم که اون وقت فتوای ایشون میگه که لعل، حالا چرا اینجوری گفتن، چرا اصرار دارن که تقسیم به سهام بشه و 3 سهمش سهم سادات باشه؟ میگه و لعل اصرارهم علیهم السلام علی تعبیر به سهام کان فی مقام الالزام و الجدل، این در مقام الزام و جدل مخالفین بوده. حتی حدیث ان نفافت و رائج فی عصر موسی بن جعفر و بعده و کان فتوای ابی حنیفه در زمان امام کاظم و بعد از آن فتوای رائج، حالا به قول ایشون فتوای ابی حنیفه بوده که اونا ابو حنیفه قائد بوده که به سقوط حق نبی و حق ذی القربا بعد وفات رسول الله میگفته، قبلا هم خوندیم که از منابعی که از خلاف خوندیم که ابی حنیفه گفتی که اصلا سهم پیغمبر و سهم ذی القربا هست و خدا که هیچ سهم نمیخواد، مال پیغمبر و ذی القربا هم هیچی میمونه، اون سهم اون ستام معناش این نیست که حتما به چیه، به سادات بدن، سادات و غیر سادات فرقی نمی کنن. اون وقت این که آمده گفتن سهم سادات در مقام جدل، میگه این آقا میگه بوده که در مقام جدل میخواد بگه اینا همش سهم سادات هستش، چرا شما به سادات رو اینجا در نظر نمیگیری؟ و یه چیزی هم از ابی بکر نقل میکنه که میگه و کان از و کز از ساده و بل کان هازا مدار و عمل بعد وفات رسول الله که ائمه و سادات رو محروم میکردن. بله فرویه ان ابی بکر انه من ابنی هاشم من الخمس و قال انما لکم ان یعطا فقیرکم و یزوج ایامکم و یخدم من لا خادم لکم. میگفت بنی هاشم میگفتش و ابی بکر میگفتش که شما حق خام سهم سادات ندارید، اونقدی که بر شما باز داره باز به فقراتون داده بشیم، به کسانی که ازدواج نکردن هزینه ازدواجشون داده بشه، خادم ندارن خادم بهشون بدید، اما این که بخوایم بیشتر از اون بدیم یه سهمی داشته باشید نداره. البته این اشکالی، حالا ایشون هم نقد کرده ولی کن اشکالی به این حرف وارد نیست، چون بالاخره اگه ما رو سهم سادات هم باشه سهم سادات فقیره دیگه، اینا میگه به سادات فقیر من میدم دیگه، حالا چی بوده نظر ایشون معلوم نیستش. به هر حال میگن در مقام جدل بوده که یه همچین چیزی رو، بعیده این حرف هم که بگیم در مقام جدل یه همچین حرفی زده بشه، یعنی واقعا سهم اینها نیست، در مقام جدل پیغمبر اینجوری گفته یا ائمه اینجور گفتن، این حرف هم حرفه قابل قبول نیست. ولی به هر حال اون چه جمع‌بندی که ایشون داره از آیه و روایات این است که از مقتضای اون چیزی که همین ادله‌ای که مجموع ادله‌ای که گفتیم این است که خمس حق الاماره است، حق الحکومه است، و جمع‌بندی بین روایات مقتضای جمع‌بندی بین روایات این است که ما بگیم اینها مصرف هستن، سادات مصرف هستن، نه اینکه چی، نه اینکه اینها یک سهم دارن که این سهمشون رو باز باشه کنار و اگر هم مصرف نشود برای بعدهاشون. اشکال دیگری این در اینجا مطرح میکنه که در همین روایت صفحه 520 آمده، یعنی مورد استناد هست در رابطه با این اشکال. در این روایت میگه که فَإِنْ فَزَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي. این یعنی چی؟ این عبارت رو میتونید بنا کنید. فَزَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ، اگر از سهم سادات اضافه آمد چیه؟ حالا یا مال والی هست، آقای مستشکل میگه دو تا احتمال هست. یه احتمالش این است که واقعا مال والی میشه، اگه زیادی اومد سهم سادات اضافه اومد، والی برمیداره در مصارف خودش، مصارفی که مستحد میدونه برای جامعه مصرف میکنه. یه احتمالش این که فوال الوالی، یعنی میدن به والی، والی نگه داره برای آینده سادات، که در زکات هم همین تعبیر رو به اینجوری معنا کنیم، که چون زکات هم همین الان خوندم روایت شد که میگه اگه زیاد اومد مال واری میشه، اگه کم اومد باید چیکار کنه؟ تأمین کنه. میگه دو تا احتمال داره، و خدمتتون عرض کنم که احتمال دوم کون و زائد را جن الهیم لیحفظو فیسرفو فی فل ازمنت الاتی فی نفس ساده. میگه شاید این ولعل ثانی از هر مستشکل، میگه شاید احتمال دوم از هر باشه، حیث وقع نظیر و حاضر تعبیر فی المرسله فی الزکات، که همین الان خوندیم که اینجا زائد چه نگه داره در زکات، زائد رو نگه داره برای بعدهای فقرا، در سهم سادات هم نگه داره والی برای بعدهای سادات. جوابی که میدن، میگن که این احتمال رو ما قبول نداریم، حتی در باب زکات هم اینجور نیست. ظاهرش اینکه لهم، ظاهر عبارت یعنی ولی خود والی است دیگه، نیگه نمیگه لیحفظو، ظاهر روایت این است که مال خود والی میشه که در مصارفی که از مصرف کنه. و حتی اگر در زکات هم اگر ما قبول کردیم که برای فقرا باید نگه داره، در خمس نمیتونیم یه حرفی بزنیم. از اینجا وارد یه مبحث استدلال عقلی میشن که حالا یه خورده دقت کنید در این استدلال، که میگن اول از این آقای شیخ فیاض لاهیجی این مطلب رو نقل میکنه، بعد خود آقای منتظری اینو بازش میکنه، که خدمتتون عرض کنم که نصف خمس خیلی زیاد میشه. نصف خمس از زکات، از مواردی که به اونها زکات تعلق بگیره، مثل انعام ثلاثه و گندم و جو و مویز و خرما و امثال اینها، این نقطه‌ای که هست انبالی یعنی مال خمس خیلی بیشتره، در صورتی که چی؟ در صورتی که جمعیت اونها چیه؟ جمعیت خمس خیلی کمتره، که آقای منتظر در تحت عنوان توضیح و تکمیل میگه که معروف میان اصحاب این است که زکات در نه تاست، حالا بعضی هم گفتن در غیر نه تام هست، البته مشهور اینه که نه تاست، و خمس در هفت تاست. خب اون وقت خمس که ثروت خیلی بالایی هست، مثل جمعی معادن و کنز و خدمت رو عرض کنم که ارز ذمی و رو مبنای مشهور، و نصف ارباح مکاسب، خود نصف ارباح مکاسب رو که حساب کنیم برای یک کشوری، نصف ارباح مکاسب میبینید چقدر میشه. در صورتی که بنی هاشم چند نفرن؟ بسیار محدود هستن سادات. و فقرهای غیر سادات چقدرن؟ فقرهای غیر سادات اصلا نمیشه محاسبه کرد، که بگیم نصف. وقت تازه یه نکته دیگه هم اینجا هست که بنی هاشم با زکات خودشون هم میتونن به خودشون بدن، یعنی سادات زکات از سید به سید باز چیه؟ میشه داد، مشکلی نداره. ولی اینجا چی؟ در این طرف شیوخ، یعنی کسانی که سید نیستن، مشکل این است که بودجه عمومیشون بسیار کمه که زکات باشه، و مصرفشون، موارد مصرفش بسیار زیاده. خود فی سبیل الله، مثل پل ساختن، مسجد ساختن، بیمارستان ساختن، این فی سبیل الله، اینها غیر از فقرا همش مال مربوط به زکاته. ولی کن خمس میگه همشون نصفشو بده به این. چی؟ یعنی باز از شیوخ بیشتر نمیشن دیگه. میدونم حالا میگه از شیوخ که بیشتر نمیشن که. حالا ببینید استدلال ایشون چیه؟ شون میگه فعلا مذاق القوم شرعن نصف الخمس مع کسرته موضوعن و مقدارن للفقراء بنی هاشم مع قلتهم ولا یشرکهم فیه غیرهم و شرع الزکات مع قلتها به نسبت الالخمس موضوعن و مقدارن لان یصرف فی مصارف ثمانیه منها فقراء غیر سادن مع کسرتهم از آفن مضاعفه باک اینکه از اضعاف مضاعف شیوخ بیشتر هستن و معذالک یکشه کن فقراء ساده فی زکات ساده زکات هم بهشون زکات سیدان بهشون میرسه و فی بعض مصارف سایر المصارف و راستی ما سبل الخیر مثلا از زکات از باب سبیل الله مثلا میشه داد بله سبل الخیر به ساعتها و کسر چون ایشون نتیجه اینجوری فهل لا یعد هازا ظلما و زورا فی عالم الجعل و تشریع این ظلم و زور نمیشه در عالم تشریع چه جور حکمی هستش که بگیم که نصف ثروت عالم مال سادات هست و با عدت کمشون و خدمتتون عرض کنم که با زکات یه مقداری کمی هست با کثرت راهای مصارف زکات این زور هست میگه بله یعنی خمس رو نباز بده یک کار دیگه باز کرد حالا ایشون راه های دیگه هم حالا میاد ذکر میکنه میگن که این ظلم و زور هستش چطور میشه که همچین چیزی شارع بیاد در عالم جل کنه که اینا ولی فکر میکنم اگر اینجوری گفتیم که گفتیم حق البته اون میگه نتیجهش میشه نتیجهی که میگیرن میگه حق واحد هست اگه حق واحد شد دیگه مشکلی نداریم بگی همش مال حکومت سهم سادات و همچنین زکات که اونجا گفته شده به اون شکلی که بیان کردیم حالا فعلا بحث خمسه سهم سادات و سهم امام همش سهم امامه دیگه اینجا زور نیست بگیم که اونا مصرف هستن اونا رو میاد تأمین میکنه یعنی سادات رو تأمین میکنه هر چند تا باشن بقیهش هم در چیکار میکنه در مصارف دیگه مصرف میکنه اگه اینو گفتیم اگه در عالم جهل اینجا گفتیم حق واحد هست که همونطور که در روایات 8 در 12 تا روایت خوندیم که اینجور هستش که خمس کلش مال امام هست کلش مال ولی فقیه هست اگه اینجوری شد دیگه نمیخوایم تنصیف بکنیم اگه بخوایم تنصیف کنیم اشکالش این است که نصفش رو بخوایم بگیم بین مال سادات هست بذاریم کنار این مشکل غیر از مشکل هایی که قبلا گفتیم این مشکل هم وجود داره خب میگه حالا اگر این استدلال رو نپذیری یه استدلال دیگه هم میکنیم براتون همین مطلب رو از یه راه دیگه ثابت میکنیم از چه راهی؟ خلاصه این راه دومی که ایشون بیان میکنن این است که اصلا خمسی که سهم خوب دقت کنید خمسی که تقسیم میشود به سهم سادات و سهم امام این فقط خمس مغانمه غنیمت جنگی است بقیه خمس ها این بقیه خمس ها ما دلیل داریم یا قرینه داریم که اینها تقسیم بین بنی هاشم و خدمتتون عرض کنم که امام نمیشه چطور یکی یکی میگه حساب میکنیم که دو تا شما خودمون هم اینجا قبول داشتیم یکی خمس مخلوط به حرام خمس مخلوط به حرام که گفتیم اونجا ما هم قبول کردیم این رو که معنا نداره بگیم که یک پنجمش اینها مال حرام مال حلال جای خود داره یه مال حروم ها مال امام هستش نه گفتیم اصلا یه راهی هستش یک پنجم دادن به امام یه راهی هست برای تحلیل خمس برای اینکه حلال بشه تصرف کردن نه اینکه از ابتدا مثل سایر موارد از ابتدا یه پنجمش مال امام باشه که ثمراتی هم داشت که قبلا عرض کردیم پس خمس مخلوط به حرام که این همش در اختیار امام هستش خمس ارز زمیرم که ما قبول نکردیم خمس معمولی باشه باز گفتیم یه نوع مالیاته که دو اش هست اینم همینجور میرسیم به معادن و کنوز و قوس
اون هم از انفاله که کلش مال امام هست، اون چیزی که در دریا هست و در صحرا هست و در معادن هست همش مال امام. چیزی که از امام اومده گفته یه پنجمشو بدید به من، موقع مثل مقاطع کار گفته یه پنجمشو بدید به من، من اجازه میدم چیکار کنید اینا رو استخراج کنید، اینم باز میشه کلش سهم امام میشه. تا اینکه بالاخره میرسه به خمس ارباح. خمس ارباح رو چیکار میکنن؟ چه بلایی سر خمس ارباح اونا اونجوری، چه بلایی سر خمس ارباح میارن؟ میگن خمس ارباح هم که در زمان پیغمبر که نبوده، در زمان ائمه اول امامان اول هم که نبوده، از زمان صادقین بوده. این که از زمان صادقین بوده ممکنه از جزء چی باشه؟ ذرائب باشه. یعنی امام چون از اموال حکومتی باید یه مقداری داشته باشه بتواند اون چه مربوط به شأن امامتش از خدمتتون عرض کنم اداره کنه، یک پنجم میگرفته. این یک پنجم مالی که میگرفته اما همطور که امام خمینی هم فرمودن این مالیات خودش از چیه؟ از احکام اولیه اسلامه. ولی فقیه میتوان ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، که اولا به نفس هست، اولا به مال هست، اولا به تصرف هست. آمده مثل الان مالیاتی که الان میگیرن، مالیاتی که الان میگیرن غیر از خمس و زکات هستش دیگه. حالا اون مالیاتی که امام میگرفته خمس بوده، یعنی خمس رو جعل کرده به عنوان یک، نه اینکه اون خمس مثل مغانم باشه، اون خمس رو اینجوری جعل کرده برای اینکه بیاد احتیاجاتی که مقام امامت داره برطرف بشه. اینجوری میگن. بله خدمت رو عرض کنم، به بعضی از روایات هم استناد میکنن که روایات چه قبلا خوندیم که حالا نیازی نیستش بخونیم، و استدلال میکنن به حرفی که صاحب حدائق در جلد 12 حدائق گفته صفحه 378 که اونجام ایشون احتمال میده که همه خمس ارباح مکاسب بال امام باشه. حالا این احتمال رو ایشون اینجا تقویت کرده. بله باز اون حرف از جواهر رو نقل میکنه که قبلا هم نقل کردیم ما برای شما، که اونجا گفته که خمس جمیعهو للامام، این خمس همش مال امام باشه. که نتیجه ای که میکنن، نتیجه گیری میکنن این است که همه این اخماس مال چی میشه؟ همه این اخماس مال امام هست خاصه، فقط میشه خمس مغنم، خمس غنیمت هست. و این مشکلی هم نداره که بگیم خمس غنیمت نصفش سهم سادات میشه نصفش سهم امام میشه. این مشکلی در اونجا، این مشکلاتی که قبلا گفتیم در اونجا پیش نمیاد. و اینم که اصرار کرده، حالا چرا میگه این جواب به این نکته میگن که چرا در اینجا گفتن خمس غنیمت مال چیه؟ خمس غنیمت مال نصفش مال سادات هست. شون میگه فلعل تأمین و شؤون ساده منها دون از زکوات و سایر المیزانیات کار رفع تهمه ان. این که پیغمبر آمده از خمس غنیمت نیازهای فقرای اهل بیتش رو تأمین کرده بخاطر این که رفع تهمت بکنن. چرا؟ چون که اونایی که تازه اسلام آوردن فکر نکنن که زکات رو که میگیرن، خمس رو که میگیرن، امثال بودجه هایی که میگیرن، این برای تأمین عائله و عشیره خودش هست، که وقت اونها رو محروم کرده از این زکات، اونها رو از زکات محروم کرده و گفته که خمس میدم. خمس هم از چی میده؟ خمس هم از مغانم میدهد، از دستاورد جنگ ها میدهد. باز یه احتمالی میدن، این که گفتن که زکات از اوساخ هست، احتمال میدن که مال این باشه که چون بدشون بیاد، این تعبیر رو میکنن، یعنی اونها رو تحذیر میکنن اینا چرک است و بد است و اینها، برای اینکه شما لشمهزاد کان لشمهزاد آلهت و منها و عدم اسلام لشرکت بیا، میگه خمس بهتون میدم شما دیگه زکات نخواهید. این چه اوساخ عید الناس هست، برای اینکه اونها بدشون بیاد. البته اینجا یه اشکال بهشون وارد هستش که خواه پیغمبر یه چیز غیر واقعی رو که اوساخ نیست میگه اوساخ برای اینکه بعدش بیاد، این در با شأن پیغمبر نمیسازه. ولی احتمال دومی رو میگن که قبلا هم ما این احتمال رو مطرح کردیم که این که پیغمبر میفرماد اوساخ هست به خاطر این است که اموال مال خمس فلله خمسه، از اول این چیه؟ این قبلا ما اینو مطرح کردیم، از اول مال خمس مال کی هست؟ مال خدا و رسول امام هست، یه پنجم اصلا مال کسی نیست. ولی میگه خذ من اموالهم صدقه، این مال اموالشون هست، این اموال اونها این دستاورد خودشون هست، دستاورد خودشون، دسترنج خودشون، در میگه چرکای دست خودشون هستش. این تعبیر اوساخ به خاطر اینکه از مال اونها میگیره، ولی که تعبیر این که این اوساخ نیست، ولی این که خمس مال خود پیغمبر بوده. در جنگ هم وقتی که چیکار میکنه، وقتی پیغمبر در جنگ یه مالی رو میگیره، اون مال دست خودش میاد اول، اینجوری نیست که بده دست مردم چیکار کنه بعد از مردم بخواد بگیره، نه، انبار رو جمع میکنه، خمسش رو برمیداره، بقیهش میده به مردم. اینجا این مشکل هم پیش نمیاد. آره دیگه، اگه جنگ نبود اینجا مشکل پیدا میکنن. باز بگیم که از همون از مال مثلا سبیل الله مثلا تامین میشه، مثلا یه همچین چیزی کنه. البته این مشکل پیدا میکنه، اشکال این قسمت، این اشکال بهش وارد هست. ولی کن حالا اشکال دیگه این مطرح میشه در اینجا آخر سر. به هر حال این نکته هستش که بالاخره آیا این درسته که پیغمبر برای سادات یه امتیاز خاصی، این که میگه هیچ بین عرب و عجم و هاشمی و غیر هاشمی هیچ فرقی نیست، این امتیاز برای چی هستش؟ این با روح مساوات بین طبقات و عناصر و مردم، حد با اینکه خراب کرده اسلام امتیازات ملی و عنصری و نژادی و اینها رو چیز کرده، لغو کرده، این چرا آمده پیغمبر یک سهم خاصی برای سادات قائل شده؟ جوابی که از این میدن این است که بالاخره میشون میگن لکن اکرام الرجل فی عشیرته و عائلته امر عرفی یقبله روح الاجتماع و احترام ذریه الانسان و اقرباء یعد احتراما له. این که میگه یحفظ الرجل فی ولده، این احترام روح اجتماع قبول میکنه که مردم یک احترام خاصی برای خاندان پیغمبر باشن، این امتیاز رو روح جامعه قبول میکنه. ولی باز هم به نظر من اینجا مشکل میشود، چون بنی عباس هم جزء بنی هاشم هستن دیگه، کجا اجتماع قبول میکنه که اونهایی که با اهل بیت درگیر هستن و در جنگ هستن، اینها بگیم سهم سادات به اینها هم میرسه؟ این هم خیلی نمیشه روش. به همین جهت آخرش خلاصه میگه که ما اینا رو حرفا رو زدیم، ولی بالاخره از مشکل این مسئله میگه که ثم لا یخفا عنا و ان بینا اختصاص التقسیم و تقسیم به خصوص خمس الغنائم لکن بعد اللتیا والتی یمکن ان یورد علی ما ذکرناه ان مرسلت الحماد الطویله و المتعرض تقسیم الخمس ستت از هم ذکر فی صدرها یا ذکر فی صدرها ان الخمس من خمسه اشیاء من الغنائم و القوس و الكنوز و المعادن و الملاحه و نحوها و نحوها مرفوع احمد ابن محمد و کذا ما رواه فی المحکم و المتشابه. بعد می فهم فیوه فهم منها جریان و تقسیم فی جمیع هذه الموضوعات لا فی خصوص المقاسم. باز این میگه مشکل میشه و علی هذا فتخلص عن الاشکالات المورده مشکل جدا. بالاخره تخلص از این اشکالات میگه مشکل هست، علیکه به تأمل تأمل کنی که مشکل هستش این اشکالات، که با توجه به این اشکالات راز این که آیت الله خونساری و سحمد خونساری خمس رو که میگرفته میگفته مثلا به طرف خمس دهنده میگفته حلال کن، رازش معلوم میشه که بالاخره این اشکالات اشکالاتی نیستش که بشه به این سادگی حلش کرد. ولی به هر حال به نظر میرسه که این خمس رو و حق وحدانی بگیریم، این اشکالاتش کمتر هستش از اون اشکالاتی که بخوایم بگیم تقسیم میشود بین سهم امام و بین سهم سادات. این همه عرایض ما بود در قسمت اول، یعنی اینکه خمس بخواد تسهیم بشود. اما قسمت دوم آیه که این فلذ القربا یعنی کی؟ ولیتاما والمساکین، ظاهر ذی القربا مطلقه، مطلق اقربای پیغمبر، ظاهر یتاما و مساکین و ابن سبیل هم چیه؟ مطلقه. اینجا چی باید بگیم؟ انشاءالله این رو جلسات بعد تبیین خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.